اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد، بهترین رفقای ما هستن. و بعدش هم کسانی که اهل تبعیت و پیروی از اینها هستن. انشالله خدا هممون رو متقی قرار بده و هممون با هم دیگه دوستایی باشیم که تا ابد این رفاقت و دوستی ما باقی میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی که همیشه با قرآن باشید و در پناه کلام روح بخش خدا. اما دوستان عزیز، با ما همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع خصوصی سازی پس از 15 سال.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین توخ هستم، خوشحالم از اینکه همراه ما هستید در این برنامه.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن. و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
رهبر معظم انقلاب در خرداد ماه 1384 با ابلاغ تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی به دولت وقت، فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی بنیانی اقتصاد را مجاز و در ادامه با ابلاغ بند جیم این اصل، واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد در ایران به بخش خصوصی را از این بست قانونی خارج کردند. اینک پس از گذشت 15 سال، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی به شکل شایسته و واقعی وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی نشده است. به نظر می‌رسد لزوم واکاوی خصوصی سازی در ایران بسیار مهم شده است و باید به دنبال پاسخ این سوال بود که چرا نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور بیشتر نشد.
من یه وقتی مثال می‌زدم تو اون سال‌های دهه 60 که آقایون همطور می‌رفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اونم گفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که میتونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور راه برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است. دولت به جای این که اینو اون زمان به اونا میگفتیم اثرم نمیکرد تو اون از کنم که فضای اونچنانی، میگفتیم که بیایید بالاخره به بخش خصوصی، هر امام هم هرچی میگفتن به مردم بدید، اینا میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مراد نظر امام رو توجیه میکردن، میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چجوری میشه کمک کرد؟ دولت اقتصاد در دست بگیره کمک کنه به توده مردم، اینجوری معنا میکردن فرمایش امام رو. خب غلط. حالا خب الان فضا فضای دیگری است، همون کسانی که اون زمان اونجور حرف میزدن حالا 180 درجه برگشتن، یعنی بازم در حد تعادل قرار ندارن، اون افراد بود، این طرف هم تفرید دارن میکنن همونها در اظهاراتشون، به در اون جاهایی که میتوانستن عمل کنن عمل کرده شد. لیکن بالاخره یه خط متعادلی وجود داره، خط متعادل همینه، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بردوش بگیره و کنترل و اداره از قرارم که هدایت به عهده دولت باشه. هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیری که بعدی در کوتاه مدت هم انجام نمیگیری، این جزو کارهای میان مدت و بلند مدته و زحمت داره این کار هم، اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
بله، امروز تصمیم داریم به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی هست 44 مورخ 1 خرداد 1384 در مورد خصوصی سازی صحبت کنیم بعد از 15 سال. خب میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو امرمون هستن که تا لحظه دیگه خدمت معرفی میکنن و البته در طی برنامه هم میهمان رو خط تلفنی خواهیم داشت. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. شماره سامانه پیامکیمون اگر خواستید که اظهار نظرات خودتون با ما در میون بگذارید 301035 هست، خوشحال میشیم. و دو تا شماره هم داریم که اگر مایل بودید بتونید با ما تماس بگیرید 2265-2285 و 2786-1035. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همتر متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند دیگه گفتگو شروع بکنیم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم خصوصی سازی بعد از 15 سال موضوعی هست که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، اون هم به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 هست. اینجا در استودیو جناب آقای مهندس داریوش پاکبین رو در خدمتشون هستیم، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت و رئیس کمیسیون بازار سرمایه و بیمه و بانک اتاق تعاون ایران و همینطور آقای دکتر غلامرضا زارعی که پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری در یکی از اندیشگاه‌ها هستند. خوش آمد میگم به هر دو بزرگوار. آقای مهندس پاکبین سلام می‌کنم بهتون، خیلی خیلی خوش اومدین، ممنون که قبول زحمت کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه از ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای دکتر، خدمت شما از سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، عرض قبولی اطاعت دارم، ان شاءالله که گفتگوی خوبی رو بتونیم داشته باشیم.
ان شاءالله که همینطور. خب آقای پاکبین با شما شروع بکنیم، یه قدری از اهمیت خصوصی سازی برامون بگید و اینکه در تحقق توسعه اقتصادی چقدر میتونه مؤثر باشه و ارزیابیتون از این روندی که خصوصی سازی در طی این سالها بعد از 15 سال داشته چه هستش.
حضور شما عرض کنم که توی قبل از برنامه‌تون شروع بشه بیانات آقا رو گذاشتید گوش کردم، فکر می‌کنم بهترینش رو حضرت رهبری عزیز فرمودن. به اصطلاح بخش خصوصی موتور متحرکه و میتونه باعث بهره‌وری بیشتر و روند بهتر اقتصاد در کشور بشه. خب حالا این روند میتونه از دیدگاه مختلف مد نظر قرار بگیره. بعضی ها میگن خصوصی سازی خوب بوده، بعضی ها بد بوده، اما اینکه چقدر خوب بوده و چقدر بد بوده ما نسبیه، ما واقعا ارزیابی کاملی از این نداشتیم و نده. اما مهم اینه که این اصل این خصوصی سازی کار خوبی، چون اصل این کار خوبیه، من به نظرم ما باید اونجاهایی که به صورت آفت هست تو این چند ساله تجربه شده، بالاخره تو مرکز پژوهش‌های مجلس، تو خود مجلس، کمیسیون مختلف دیدگاه
میتونیم بهمون بگین چرا
میکنم الان جلوتر. ببینید به هر صورت ببینید دولت انقدر سنگین و سخت است و اقتصاد دستشه که تاثیرگذاریش بر اقتصاد بسیار زیاده، بنابراین باعث میشه که رقبای اون که بخش خصوصی و تعاونی باشن نتونن اونجور که باید تو شاید خودشونو نشون بدن، بالاخره قابل رقابت نیستن. بنابراین ما برای باید دولت طبق سیاستای اصل 44 حاکمیت رو بعد داشته باشه و بیشتر به مدیریت کلان بپردازه و مدیریت اجرایی رو واگذار کنه بخش خصوصی و تعاونی. حالا این در کشور ما اتفاق افتاد، عرض کردم که میمون و مبارک، اما یه فکر میکنم من یه انقورت کوچولویی دارم از داره با عنوان یه کارشناس، اونم این که ببینید ما باید قبل از اینکه خصوصی سازی میکردیم بعد کاپاسیتی یا ظرفیت اقتصاد خودمون برای جذب این مقدار واگذاری ها رو چیکار میکردیم مشخص میکردیم. دو، شتاب زده نباید قانون گذاری میکردیم و اجبار میکردیم به دولت که این اتفاق بیفته. همونجوری که آقا فرمانده برنامه میان مدت و بلند مدت براشه، نه اینکه ما اجبارا در برنامه بودجمون ببینیم که 2000 میلیارد 20000 میلیارد 40000 میلیارد 60000 میلیارد بعد واگذار کنیم و تون تون بیایم اینا رو واگذار کنیم.
بله من معذرت میخوام آقای مهندس. آقای دکتر علیزه صالح معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی به جمع اضافه شدن، اجازه بدید سلام علیکم پاشون داشته باشیم بعد برگردیم خدمت شما باشیم. آقای دکتر صالح سلام.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و خسته نباشید به حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه دارم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اجازه بدید آقای مهندس پاکبین داشتن فرمایشاتی رو میفرمودن صحبتشون تموم بشه در خدمت شما در ادامه خواهیم بود. سلامت باشید. بفرمایید آقای.
من خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر صالح عزیز که ریاست سکان سازمان خصوصی به عهده گرفتن و کار سختی بود. حضورتون عرض کنم در ادامه عرایزم، پس بنابراین ما اول باید ظرفیت سنجی کاپاسیته رو برای اینکه جذب این شرکت‌های دولتی رو آیا بخش خصوصی مثلا ظرفیت رو دارم و توان اینو جذب کنم بعد بررسی می‌کنیم. متأسفانه فکر می‌کنم این کار نشد. عجله ما شتاب ما در واگذاری به شدت زیاد بود. حالا بعضی موقع میتونستیم دلیل بذاریم که دولت دنبال بودجه بود که کسب درآمد کنه، بعضی موقع به خاطر اینکه بخواد زودتر واقعا واگذار کنه خودش رو خلاص بکنه. در هر دو صورت این عمل سریعی که اتفاق افتاد 100% کاری که تند انجام میفته توش اتفاقات نامیمونی هم رقم خواهد خورد، چون به هر صورت قبول کنید یه گروهی از افراد یه گروهی از جامعه که بسیار ناچیزن دنبال فرصت‌های استفاده از و سوء استفاده از این موضوعات هستن هست طبیعتا. بنابراین ما باید قبل از این کارهایی که انجام میدادیم من فکر میکنم باید وجود فساد و جلوگیری از اونا رو باید تو دستور کار خودمون قرار میدادیم. محیط کسب و کارمون و برنامه‌هاشو اول آزاد میکردیم، شرایط ایجاد میکردیم که بخش خصوصی بتونه کار کنه. در یه شرایطی که ثبات اقتصادی بود ما این واگذاری ها رو انجام میدادیم. حقوق مالکانه و مدیریتی رو باید حتما لحاظ میکردیم. علاوه بر این کارها ما باید در واگذاریامون یه نقطه‌ای ما دیده نشد. ببینید در قانون مجلس قانون گذاشت، هیئت واگذاری همونجوری که میدونید قیمت گذاری می‌کرد به کمک سازمان خصوصی، مجری سازمان خصوصی بود. اما بعد از واگذاری عملاً اتفاقی در سازمان خصوصی نمی‌افتاد. دلیل این که برای نظارت یه شبکه بسیار گسترده می‌خواد و باید شما شرکتی که وام می‌گیرید بعداً ببینید چه اتفاقی داره براش می‌افته. متأسفانه به جای اینکه ما یه شرکت‌های مستقل ایجاد کنیم که مسئولیت پذیر باشن و جوابگو بیان، این نظارت‌های در اون شرکت‌ها اینا رو مستقر کنیم. این تیمو شما در هپکو بعد اینو مستقر می‌کردید، در المهدی بر انجام می‌دادیم، در نمی‌دونم کشتارگاه اردبیل بعد انجام می‌دادیم، در زابل بعد انجام، همه شرکت‌هایی که واگذاریم باید یه گروهی می‌شستن اونجا نظارت می‌کردن. چون ما بیشترین مشکل خصوصی‌سازی ما در کشور بعد از واگذاریه.
بله.
یعنی در تا زمان واگذاری به نظر من اینکه ما متهم می‌کنن متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی رو که سلنکاری کرد، نمی‌دونم عدم رعایت قانون کرد، سیاسی رفتار کرد. من اینو واقعا نمی‌پذیرم. به دلیل اینکه اونا فقط مجری هستن. اینکه ما حالا رئیس سازمانی رام ورداریم متهم کنیم حالا کاری براش انجام بشه بعد تو مرجع قضایی، نمیگم این کار نباید بشه، بالاخره اگه تخلفات کردن انجام بشه، اما اونی که باید بیشتر بهش نظارت بشه و کار انجام بشه این شبکه‌ایه که بعد از نظارته. به نظر من ما دنبال متهم نباشیم که بخوایم متهم بگیریم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر صالح. صحبت‌های آقای پاکبین رو شنیدید، آسیب شناسی کردن از اینکه به هر واگذاری و خصوصی سازی رو در کشورمون نمیتونیم سیاه و سفید ببینیم، یک مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها هست، اما آنچه مشخصه برای اینکه این اتفاق در مسیر درست خودش حرکت بکنه باید یه سری الزاماتی و یک سری زمینه هایی فراهم میشده و بعد از واگذاری هم در واقع برنامه‌ریزی های خاصی اتفاق میفته. قبل از اینکه پاسخ بدید به مواردی که آقای پاکبین اشاره کردن، الان به ما بگید که جمع درآمدهای حاصل از واگذاری تا به الان چقدر بوده، چقدرش، حالا ما یه آماری داریم مال چند سال گذشته اما آمار جدید نداریم، چقدرش واقعا سهم بخش خصوصی بوده؟ این رو یه آمار ارقامی ابتدایی بدیم و بعد پاسخ سوالات رو هم بفهمید.
ببینید ما مجموع واگذاری هایی که تا الان داشتیم چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان به قیمت روز واگذاری بوده. از این 150 هزار، حدود 150 و 2 هزار میلیارد تومان واگذاری که انجام شده ما باید به دو گروه تقسیم کنیم. یک بخشی از اینها که به صورت غیر رقابتی در قالب رد دیون یا سهام عدالت داده شده. این مجموعهش یک چیزی حدود 26700 میلیارد تومان هست که بابت سهام عدالت مستقیم برای این امر مهم در نظر گرفته شده و واگذاری به این صورت که رقابت انجام بشه انجام نشده. یک بخشی هم بابت رد دیونی که مطالبات اشخاص حقوقی که از دولت داشتن، مثل نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی بوده، بحث صندوق بازنشستگی ها بوده، اینها را هم اگه نگاه کنیم یک چیزی حدود نزدیک 20% هم روی این مباحث. عملا ما چیزی را که یعنی حدود 17-18% یعنی نزدیک 20 خورده ای هزار میلیارد تومنش، بقیه یه دیگه اینها به صورت رقابتی عرضه شده. ببین نمیتونیم بگیم این را فرق میکنه بین جایی که شما به صورت مستقیم این را دادید به یه نهاد عمومی یا اینی که یه نهاد عمومی داخل یک رقابت برنده شده باشه. ما بین این دوتا تفاوت قائل شدیم. یعنی ببینیم چند درصد از اینها به صورت رقابتی عرضه شده، یعنی عرصه رقابت باز بوده، میتونستن هم بخش خصوصی ورود کنه هم سایر نهادهای عمومی، چرا که ما در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 ممنوعیتی برای ورود نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی نمیتونیم، یعنی قانونا نمیتونستیم اینها را منع کنیم. مهم اینه که اینها از طریق رقابت وارد شده باشن. یعنی ما اگه نگاه کنیم چیزی حدود 55-56% از واگذاریامون به صورت رقابتی بوده. خب حالا این را ممکنه بخش عمده ای از اینها را هم نهادهای عمومی اومده باشن خریده باشن، ولی به صورت عرضه بوده. خب این بحث تا یک زمانی ادامه پیدا میکرد تا سال فکر کنم 88-89. حدود سال 89 یه بحث دیگری پیش آمد و اون این بود که که از اون به بعد هم ادامه داشت، یعنی اگه قرار هست رد دیونی هم بابت مطالباتی که از دولت وجود داره بخواد انجام بشه، این سهام فروخته بشه و پولش داده بشه به طلبکارا. خب این تا و اگه عرضه شد و به فروش نرفت اون را به صورت مستقیم به طلبکارا عرضه بشه. خب این اتفاقیه که توی واگذاری ها افتاده و من تقریبا کلان اون را خدمتتون گفتم.
خیلی متشکرم
آقای دکتر سالا. من یه عرض داشتم خدمت شما، یه سوال
جانم.
ببینید ما توی قانون واگذاری ها سه نوع روش داریم،
درسته؟
یکی روش فروشه، یکی واگذاری به صورت اجاره به طرز تبلیغ،
درسته؟
و یه مقدار به صورت پیمان مدیریت،
درست.
سوال من اینه که شما در روش دو تا روش دیگه سازمان خودسازی، البته حضرت عالی که زمان شما نبوده یا قبل تا حالا، چون دارین درباره 15 سال صحبت میکنیم، شما چند درصدشو به اون روش های دیگه که در دنیا مرسومه و در کشور ما مرسوم نیست اتفاق افتاده؟ ببینید شما در آلمان در
درستی را شما مطرح کردید،
بخوام ببینم چقدرش اینجوری بوده.
ببینید ما کاری رو که انجام دادیم عمدی، یعنی شاید به خدمتتون بگم قالب واگذاری ها در قالب واگذاری مالکیت بوده،
یعنی
نکته از وطالی هم اینه که خیلی جاها میتونستیم مثلا جاهایی که آماده واگذاری نبوده این رو اول در قالب واگذاری ممدیریت یا اجاره به شرط تملیق یا پیمان مدیریت، سایر روشایی که توی قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 هست، این رو عرضه کنیم تا بتونه اصلاح ساختار انجام بشه و وقتی که شرکت روی پا اومد بتونیم این را واگذارش کنیم.
حالا دلایل این که نشد چی آقای دکتر؟
ببینید یکی از مباحثی ما اتفاقا روزی که مستقر شدیم یک نگاهی به قبل کردیم، مجموعه آیین نامه ها و ضوابطی را که نیاز داشت اینها را نشستیم تدوین کردیم. اتفاقا فکر کنم یکی دو جلسه خدمت حضرت عالی هم بودیم که بتونیم چارچوب های این را از طریق مواردی که بتونیم یا پیمان مدیریت یا بحث سایر روش های واگذاری منهای فروش بتونیم دنبال کنیم. الان دنبال این هستیم که ما بتونیم یه اصلاح ساختاری هم توی شرکت هامون هم در قالب هولدینگ یا شرکت های سرمایه گذاری که بتونیم مجموعه اینها را کنار هم بچینیم. آیین نامه اهلیت این موضوع را ما نوشتیم، ولی خب منتظریم که اول باید متناسب با هر شرکتی تیم مدیریتی و یا تیمی که بخواد پیمان مدیریتی و سایر روش ها را برداره باید کنار هم بگذاریم. ولی
دکتر حالا من سوالم این بود دیگه، درسته. ادامه بدم، میخوام بگم که حالا از نظر شما اون شرکت هایی که مثل هپکو، مثل المهدی، مثل نمیدونم دشت مقان، مثل گروه های شرکت های دیگه ای که بودن، البته ما جا داره باید تشکر کنیم واقعا، مثلا شما کشت و صنعت زابل رو دادن بسیار بخش خصوصی خیلی خوب کار کرد، یه شرکت دیگه دادن سیمان زابل خیلی خوب کار کرد تو این زمینه. اما این شرکت هایی که اینجوری اتفاق افتاده براشون، اتفاقات بدی افتاد به صورت زمین خوردن در اصل، یعنی چیز دو تا سوال دارم. اینکه یکی اینکه آیا نظارت سازمان خصوصی طبق قصور عملش آیا تا زمان واگذاری تمام میشه یا نظارتشون باید تا زمانی که اقساطشون میگیره در اون شرکت باشه؟ چون فساد اونجاست دیگه.
درستی را دارید مطرح میکنید. اتفاقا ما یکی از کارهایی که من فکر کنم از اتالی هم در جریان هستید داریم انجام میدیم این هست که داریم یک سامانه برخط نظارت بعد از واگذاری، چون اصل بس همینه، چون عمده آسیب هایی را که ما توی این مدت داشتیم ما الان هم در قالب قراردادهامون نظارت داریم، ولی نظارت های اینها برمیگرده به صورت های مالی توی مقاطع 6 ماهه و 1 ساله. قطعا این کافی نیست. ما الان توی سامانه جدید به ویژه توی واگذاری هایی که کنترل را واگذار میکنه، ببینید یه جامعه یه سیت هیئت مدیره ای را واگذار میکنیم، خب این کنترلی نداره روی شرکت که بخوایم ما بگیم حالا با یک سیت شما بیا نظارت، چون ممکنه کنترل دست کسی دیگه ای باشه. ولی ما روی شرکت هایی که چه به صورت کنترل واگذار میکنیم چه خریدارش با سهام خودش و ما به کنترل میرسه، ممکنه ما یه سهام 20% بفروشیم ولی 30% هم خودش داشته باشه، باز کنترل اونجا رو هم میگیره. ما برای این دو گروه سامانه ای را طراحی کردیم و الان داریم توی دیتا انتری این بحث هستیم که بتونیم ماهانه نظارت اینها رو داشته باشیم. حالا ماهانه ما یعنی وقتی که واگذار میکنیم
آقای دکتر چون زمان کمه من یه
ازش گزارش بگیرم.
آقای دکتر من یه پیشنهاد دارم، ببینید از این سامانه ها و از اینا چه کاری بر نمی آید؟ ببینید من عرضم بکنم آقای دکتر، ببینید اگر من پیشنهاد دارم شما اگه صلاح هست ببینید دیگه خوبه روش فکر کنید چه دلیل داره. بخاطر اتاق تاوان اینا رو فکر کرده داره میگه خدمت شما. ببینید شما بیاید شرکت های انجوایی رو پیدا کنید، شرکت های متخصص در امور شرکت داری و میتوانن بیان، نه بیان تعهد بسپارن که اگر رفتن تو اون شرکت به صورت مستقل نظارت کردن، عمل کرده این شرکت ها رو بررسی کردن، اون چیزی که واقعیت رو بگه، اگر نگن زیانی متوجه سهامدارای خرد و مردم بشه جوابگو بشه. من به نظرم اگه شما یه تیم اینجوری ایجاد کنید، یعنی چند تا شرکت ایجاد کنید این کارا رو بکنن،
حتما دعوت
میکنم. آره سرتون خلوت میشه آقای دکتر، میدونید که دولت بالاخره بساز بفروش خوبی نیست. ببین ما نیروگاه کرمان رو 1400 میلیارد ساختیم 700 میلیارد فروختیم،
درسته؟
بعد فروختیم به کی؟ به آقای ایکس، کسی که سابقه بسیار بدش که معلوم بوده. شما یه سامانه به نظر من طراحی کنی با کمک سازمان بازرسی، وزارت کشور، وزارت نمیدونم اطلاعات، نمیدونم بانک مرکزی، این سامانه باید داشته. آیا در کشور ما آقای دکتر ساله قحط و رجاله که یه آدمایی که امتحانشون رو پس دادن، شرکت قبلی رو زمین زدن، بدهکار مالیاتی و فرار مالیاتی دارن، من الان خدمت اینجا دارم نمیتونم نشون بدم. نشون بدم حالا اسم نمیخوام ببرم، صاحب شرکت المهدی. الان این شرکت ها مال شرکت صاحب شرکت المهدی 70 تا شرکت تو در تو درست کرده فرار مالیاتی. خب من اینجا دارم اینو میتونم براتون. نه معرضم اینه که ببینید شما یه آدمی که تو معدن کار مونده، یه شرکت آلومینیوم داده، هزاران هزار میلیارد ضرر زده، هزار میلیارد به دارایی بده کار، کلا 900 میلیارد پول داده، 6000 میلیارد از اونجا پول برده، 350 تا دیگ تعطیل کرده که به ازای دیگ طبق قانون قضایی از دوره شاهنشاه تا الان هر کی دیگ آلومینیوم که مثل یه موجود زنده است تعطیل کنه در حکم اعدام داره. بعد این آدمو ول کردید میره نیروگاه کرمانو میخره، بازم بده اونجا رو میخوره میچاپه به قول خودش و ول میکنه دوباره. کلیپاش هست که میگه آقا من اینجا همه کارم و دولت هیچ کار است. بعد میره توسعه ملی رو از بانک تجارت میخره، بعد دوباره الان میاد همه این کارا رو که المهدی رو پس میده این همه زیان به دولت و نظام میزنه، بعد میره توسعه معادن روی و از یکی از نیروهای نظامی میخره به همون شکلی که المهدی رو خرید، یعنی یه بخشی از شمشاش محاسبه نمیشه و از این حرفا. من نظرم اینه که آقای دکتر، آیا تو کشور ما نباید یه سامانه درست بشه که اولا اگه یه نفر یه جا رو خرید واقعا یه هندونه رو بدیم دستش که اینو به نتیجه برسونه، این بچه رو بدیم بزرگ کنه، بعد بیایم شرکت های دیگر. ما یه شرکت یه سامانه نداریم واقعا، یعنی فکر میکنیم که اگر تو این کشور ما 5 تا آدم 10 تا آدم که معلوم نیست پولاشون اصلا از کجا اومده، چه جوری اومده، برای چی اومده، داره چی کار میکنن رو ما داریم انجام میدیم. بعد شما حتی در اونایی که یه سید دارید واگذار میکنید، آقای دکتر ساله شما نمیدونید، شما بعد این نگاه کنید بعضی موقع یه سید گلدن شیره.
بله
اون یعنی اینکه اون یه سید حتی از اونی که 50% 80% سهام داره داره بهتره، به خاطر اینکه قش میکنه سمت گروهی.
من عرض کردم آقای پاکبین، ببینید یه جا ممکنه شما 5% ولی این 5% ترکیب، یعنی هر شرکتی نسبت به ترکیب سهامدارایی که داره یه سهم 2% هم ممکنه گلدن شیر بشه، ما اون رو هم روش اهلیت میذاریم.
آره من میگم، من خواهشم اینه که ببینید این الان این موضوعات، این که به یه نفر چند تا واگذار کنن تا قبل از تکلیف اون یکی روشن نشده، یه سامانه منظورم یه دستورنامه تو دولت نوشته بشه که ایشون اصلا حق نداره هیچ جا بخره، یعنی این همین یه دونه رو بنان فعلا تعیین تکلیف کنه تا بعد بره سراغ شرکت دیگه. آخه این نمیشه که واقعا الان شما جواز شرکت المهدی 17 ماه دیگاش تعطیل بوده، این خسارت به سهامدارای خرد خورده. چی جواب اینو میده آقای ساله؟ تا الان 300 میلیارد هزینه احیای این کارخونه شده، کی خسارتشو میده؟ 880 میلیارد بدهی مالیاتی رو آوردن در زمانی که هیئت مدیره جدید شده، اداره اقتصاد دارایی آورده، مالیاتی آورده ابلاغ کرده، نه تو اون 17 ماهی که آقای ایکس بوده نیورده ابلاغ کنه ها، 96 آورده موقعی که هیئت مدیره جدید اومده، وقتی اون آقا رفته بیرون یه مجموعه بزرگی دیگه مثل مپنا اومده و جای دیگه.
ما به یه سری چیزایی رسیدیم.
خب میگم آقای دکتر الان 880 میلیاردی که اومدن حساب شرکت ایکس و خاتم و نمیدونم مپنا رو بستن، از توی حسابشون پول بردن، ربطی هم اصلا نه به مپنا داره نه به این شرکت داره. الان این 880 میلیاردی کی باید بده؟
طبیعیه که خب دیگه اون شیشه
من میخوام بگم این آدم رفته توسعه معادن روی بهش فروختن، رفتن چیکار کرده؟ سرمایه‌گذاری ملی رو فروختن، رفتن نیروگاه رو فروختن. من عرضم اینه که آقای دکتر ما یه سامانه‌ای باید داشته باشیم واقعا، اگه قرار اهلیت بدیم اهلیت تو همه زمینا ندیم. یه آدم یه کاری کرد میگم آقا تو این یه دونه رو فعلا به ما نشون بده میتونی خوب کار کنی. بعد من عذرخواهی میکنم،
بله
البته من آقای ساله بگم از حضور شما در سازمان خودسازی با توجه شناختی که دارم من واقعا خوشحالم و تیمی که اومده، امیدوارم بشه اون مشکلاتی که قبل در این واگذاری قرار داده بوده حل بشه و این حتما این اتفاق میفته. اینا رو گفتم به خاطر اینکه ما برای مشکلات که داریم برای این تریتمنت بعد بکنیم، بخاطر درمان کنیم، برای این مشکلات حل کنیم.
آقای دکتر ساله بفرمایید شما پاسخ رو.
ببینید قطعاً نقطه نظراتی که دوستان به ویژه جناب آقای دکتر پاکبین مطرح کردن، اینها رو ما هم داریم توی آسیب شناسی هامون اینها رو بررسی میکنیم، نقطه نظرات کارشناسی رو هم داریم میگیریم. یکی از نکاتی که اتفاقا رسیدیم بهش و داریم نظارتمون را مقاطعش را 15 روز و یک ماه میکنیم، اینه که هم برنامه تولید را ببینیم، هم ببیش مشتریان قبل و بعد شرکت ها، اینا خیلی مهم هست. یعنی یکی از جاهایی که ما واگذار کردیم و آسیب به ما زده این هست که یک سری شرکت هایی به عنوان تهیه کننده مواد اولیه و بعدش هم فروش محصول. هر دوی اینها زیانهای زیادی را به شرکت‌های واگذار شده ما زده که ما این را هم داریم داخل